إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد دوم مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی گفتار 42 جلوه‌های دیگر از محبت به خداوند اللهم اجعلنا ممن دعبهم الارتياح اليك والحنين ودهرهم الزفرة والأنين جباههم ساجدة لعظمتك وعيونهم صاهرة في خدمتك ودموعهم سائلة من خشيتك وقلوبهم متعلقة بمحبتك و افئدتهم منخلعتون من محابتک. خدایا ما را در زمره کسانی قرار ده که عادتشان شادمان شدن و آرامش یافتن و نفس راحت و آسوده کشیدن در جوار توست و همه عمر را با آه و ناله سپری می سازند و پیشانی هایشان در پیشگاه عظمتت به خاک ساییده می شود و چشمهایشان در راه خدمت تو بیخواب مانده و اشکهایشان از خشیت تو سرازیر شده و قلبهایشان آکنده از محبتت گشته و دلهایشان از هیبت و جلال تو از جا کنده شده است. چگونگی تقارن آرامش و آسودگی با اندوهای پی در پی در دوستان خدا. درخواست آرامش یافتن و شادمانی از انس با خدا و بار یافتن به محضر او و احساس راحتی کردن و نفس آسوده کشیدن نزد خدا تداعی کننده کسی است که دچار رنج و ناراحتی شده و گرفتاری ها و خطرها او را نگران و مضطرب ساخته است و به دنبال مأمن و کسی می‌گردد که در پناه او آرامش و آسایش یابد و از آن سختی ها و گرفتاری ها برهد. نظیر کودکی که مدتی از مادر جدا شده و در آن مدت مورد بیمهری و جفا قرار گرفته و گرسنگی و حرمان از آغوش پرمهر مادر سخت او را آزرده است و آنگاه از محلی که مادرش در آن به سر می برد آگاه می شود و با همه توان می دود و خود را به مادر می رساند. وقتی او خود را در دامان پرمهر و عاطفی مادر می اندازد و مادر دست به سر و رویش می کشد و او را می نوازد، همه آن سختی ها و ناراحتی ها را فراموش می کند و نفس راحتی می کشد. این نفس راحت که به هنگام آسایش در پی رنج و سختی کشیده می شود، در برابر آه کشیدن که ناشی از گرفتاری و رنج است قرار دارد. و عرب به نفس راحت که پی در پی و به صورت نوای ممتدی کشیده شود، حنین می گوید. دوستان خدا که سختی ها و گرفتاری ها و بیش از همه دوری از محبوب سخت آنان را آزرده است، به دنبال راهی برای نزدیک شدن به محبوبشان می گردند و وقتی خود را در جوار محبوب یافتند و دریافتند که محبوب از آنان راضی و خوشنود است، همه آن سختی ها و اضطراب ها فراموششان می شود و نفس راحتی می کشند و با همه وجود در جوار محبوب احساس شادمانی و آرامش می کنند. وجود این حالت در دوستان خدا بسیار جالب و قابل فهم است، اما آنچه فهمیدن و تصورش برای من دشوار می نماید این است که حضرت پس از آن که از خداوند درخواست می کنند آرامش و شادمانی از انس با خود را به ایشان عنایت کند، از او می خواهند ایشان را در شمار کسانی قرار دهد که همه عمر را با آه و ناله سپری می کنند. درباره درخواست حضرت در جمله و دهرهم الزفرت والانین در ابتدا به نظر می رسد منظور آه و ناله هایی است که دوستان خدا برای گرفتاری ها و سختی ها سر می دهند و خداوند به جهت تحمل آن گرفتاری ها و رنج هایی که متحمل شده اند در قیامت به آنان پاداش عنایت می کند و آن سختی ها و رنج ها را به بهترین وجه جبران می گرداند. این توجیه قابل فهم است، چه اینکه وقتی مؤمنان باور داشته باشند که اگر در قبال مصیبت‌ها و گرفتاری‌هایی که در دنیا بر آنان وارد می‌شود، به جای گله و شکایت صبر کنند، خداوند در آخرت چند برابر آن سختی‌ها پاداش به آنان عنایت می‌کند، تحمل آن سختی‌ها برایشان بسیار آسان می‌شود. اما بعید به نظر می رسد که انسان از خداوند درخواست کند او را به سختی ها و گرفتاری ها مبتلا سازد تا شبان روز آه و ناله سردهد تا در قیامت به او ثواب داده شود. در دعاهایی که از معصومان علیهم السلام وارد شده نیامده که آنان از خداوند ابتلای به مصیبت و گرفتاری بخواهند تا آنان آه و ناله کنند و در عوض خداوند در آخرت به آنان اجر و ثواب عنایت کند. از این رو توجیه اول از سخن مزبور امام سجاد علیه السلام توجیه مقبولی به نظر نمی رسد. احتمال دوم آن است که سخن آن حضرت ناظر به حالات متضادی است که به دلیل حیثیت‌های متفاوت و در شرایط خاصی همزمان در انسان تحقق می‌یابند. نظیر آن که ما از یک سو بر مصیبت‌هایی که روز عاشورا بر امام حسین علیه السلام و یاران و اهل بیت آن حضرت وارد شده می‌گرییم و قلبمان محزون می‌شود و سوی دیگر به جهت مقام والا و رفیعی که خداوند به آن حضرت عنایت کرده و به سبب آنکه توفیق دوستی و ولایت آن حضرت به ما عنایت شده شادمان و مسروریم. پس از یک سو بر امام حسین علیه السلام اشک می‌ریزیم و گریه می‌کنیم و همزمان احساس شادمانی و سرور داریم و این دو حالت ناشی از دو حیثیت متفاوتی است که برشمردیم و در زیارت عاشورا نیز به آنها اشاره شده است. در جایی از آن زیارت شریف آمده است: یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام. ای ابا عبدالله، همانا عزای تو در عالم بزرگ و مصیبتت بر ما شیعیان و هم اهل اسلام سخت و عظیم و ناگوار است. اما در جای دیگر آن زیارت آمده است: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. پس از خدایی که مقام تو را بلند و گرامی داشت و مرا نیز به واسطه دوستی تو عزت بخشید درخواست می‌کنم که روزیم گرداند همراه با امام منصور از اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله خونخواه تو باشم. در سجده زیارت عاشورا نیز می‌خوانیم: اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم الحمد لله على عظیم رضیتی. خدایا، تو را ستایش می کنم، ستایش شکرگزاران تو بر غم و اندوهی که به من در مصیبت بزرگ آل محمد رسید. حمد خدا را بر عزاداری و اندوه و غم بزرگ من. ما به تجربه دریافتیم که همواره آه و ناله ناشی از درد، رنج و مصیبت نیست و گاهی حاکی از لذت و سرور است. چنانکه وقتی عاشقی که مدتی در فراق معشوق به سر برده به وصال و دیدار معشوق نائل می شود او را در آغوش می گیرد و از لذت وصال سخت می گرید. گرچه مصادیق حالتی چون گریه در ظاهر متشابه هستند اما می توانند از عوامل متفاوتی ناشی شده باشند. پس نباید با یکدیگر خلط شوند و باید تفاوت آنها را درک کرد. گاهی انسان بر اثر غم و غصه و نگرانی گریه می کند و بدین وسیله خود را تسکین می بخشد و سبک می شود. پس در این صورت گریستن از تشدید غم و اندوه و عوارض و آثار زیانبار آن جلوگیری می کند. تشدید غم و اندوه و استمرار آن در انسان بیماری افسردگی را در پی دارد که خود زمینه ابتلا به ناراحتی‌های روحی و حتی جسمی را فراهم می‌آورد. اما گاهی گریه ناشی از غم و غصه و رنج نیست و سبب آن شادمانی و سرور است که بدان گریه شوق و به تعبیر دقیق‌تر گریه وجد و سرور می‌گوییم. شوق نسبت به چیزی رخ می‌دهد که هنوز حاصل نشده و انسان انتظار رسیدن به آن را دارد، اما کسی که به محبوبش می‌رسد به جهت وصالی که برایش حاصل شده و از روی سرور و خوشحالی گریه می‌کند. پس اصطلاح گریه شوق غلط رایج به شمار می‌آید. گریه پدیده پیچیده روانی است که چند عامل برانگیزاننده آن هستند و به صورت پدیده مرکب ظهور می کند و از این جهت نیازمند تحلیل روانشناختی است. ممکن است همزمان عواملی چون احساس حقارت و کوچکی در برابر محبوب، غم و اندوه و نیز احساس شادمانی در پدیده گریه نقش داشته باشند. توجه کامل به خداوند آرامش بخش دوستان خدا. روشن شد که درخواست حضرت مبنی بر آن که خداوند ایشان را در شمار کسانی قرار دهد که در پناهش آرامش و آسایش بخشیده و عمرشان را با ناله و آه سپری می کنند، به دلیل وجود حیثیت‌های متفاوت برای آن دو حالت است که همزمان در انسان تحقق می‌یابند. کسانی که خداوند آنان را رهین لطف و عنایتش ساخته و محبتش را در دلشان قرار داده است، راحتی و آسایششان را در توجه تام و کامل به ساحت قدس ربوبی می‌بینند و از غیر خدا خسته و دلازرده می‌شوند. اگر خداوند آنان را مکلف و موظف به حضور در اجتماع و انجام وظایف و تکالیف اجتماعی نکرده بود، از جامعه فرار می‌کردند و در خلوت به نجوای با معبود می‌پرداختند. آنان علاقی به ماندن در دنیا ندارند و منتظر لحظه پرکشیدن از این عالم خاکی و عروج به عالم ملکوت و نیل به مقام قرب الهی هستند. ولولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. و اگر نبود اجلی که خداوند برای آنان مقرر ساخته، روح آنان حتی به اندازه برهم زدن چشم نیز در بدنها قرار نمی گرفت و به عالم قدسی پرواز می کرد، از بس که مشتاق ثواب الهی و ترسان از عقوبت خداوندند. برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که به عالی ترین مراتب الهی نائل شده و اشرف مخلوقات گردیده بود و قلبش سرشار از محبت خداوند شده بود و لحظه ای از ذکر و توجه به خداوند غافل نمی گشت، امور زندگی و معاشرت با مردم که باعث کاهش توجه او به خداوند می شد موجب رنجش و ملال‌آور بود. برای آن حضرت معاشرت با امیر مؤمنان و فاطمی زهرا علیهم السلام که جلوه خداوند بودند و سخنانشان کلام خدا و رفتارشان توجه دهنده انسان به خدا بود، آسایش بخش و نشاط آفرین بود. اما سخن گفتن و معاشرت با سایرین ملال آور بود. از این رو پس از رنجش و خستگی از کارهای روزانه و معاشرت با مردم و هنگام فرارسیدن وقت نماز، خطاب به بلال می فرمودند، ارهنا یا بلال، ای بلال، با گفتن اذان ما را راحت و آسوده گردان. آن حضرت هنگامی نماز را که عالی ترین جلوه های خضوع، خشوع و گفتگوی با معبود را ترسیم می کند، زیباترین و بهترین لحظاتشان می دانستند و می فرمودند، حب به الی من دنیاکم النساء و طیب و جعل قرة عینی فی الصلاة. از دنیای شما زن و عطر محبوب من گشتند، اما نماز نور چشم من است. از وظایف کسی که دارای چند همسر است، تقسیم شبها بین آنهاست و بر این اساس آن حضرت هر شب را به یکی از زنانشان اختصاص می دادند و با او به سر می بردند. اما وقتی همسرشان به خواب می رفت، حضرت از بستر بر می خواستند و در گوشه‌ای خلوت به مناجات با خدا می پرداختند. در یکی از شبهایی که به ام سلمه اختصاص داشت و حضرت در حجره او به سر بردند، نیمه های شب ام سلمه از خواب برخاست و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در بستر نیافت. پس اندیشید که آن حضرت به خانه یکی دیگر از همسرانشان رفتند. با آن اندیشه از بستر برخاست و به جستجو پرداخت، تا آنکه حضرت را در گوشه ای از خانه یافت که دستها را به سوی آسمان بلند کرده و می گرید و می گوید، اللهم لا تنزع منی صالح ما اعتیتنی ابدا، اللهم لا تشمت بی عدوان ولا حاسدن ابدا، اللهم ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا، اللهم ولا تکلنی الى نفسی طرفه عین ابدا. خدایا، نعمت‌های شایسته‌ای که به من بخشیده ای از من باز مستان. خدایا، دشمن و حسود را بر من شاد مگردان. خدایا، مرا در شر و بدی که از آن نجاتم دادی باز مگردان. خدایا، یک لحظه مرا به خود وا مگذار. بندگی و عبادت نزد اولیای خدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همان حال که به شدت می‌گریست و ناراحت بود و قلبش آکنده از اندوه می‌شد، سرشار از لذت و سرور بود. برای او که بیش از هر کس طعم محبت و انس با خدا را چشیده بود، لحظات گفتگوی با خداوند بسیار لذت بخش بود. آنچه رضایت و خوشنودی خداوند را فراهم می ساخت، باعث خوشنودی او نیز می شد. چون خداوند از اینکه بندهش در نیمه های شب بستر نرم و خواب راحت را رها کند و به عبادت و گفتگوی با او بپردازد، خوشنود می شود. آن حضرت که خواسته ای جز جلب رضایت معبود نداشت، پیوسته به خصوص در نیمه های شب به عبادت و نجوای با معبود می پرداخت و از گریستن در فراق او لذت می برد. اگر فرد دیگری نیز به آن مرتبه متعالی معرفت به خداوند نائل شود و حقایق ملکوت عالم برایش هویدا گردد، دست از زخارف و لذت‌های پوچ دنیا می‌کشد و حقیقت لذت و سرور را در عبادت و گفتگوی با خدا می‌یابد و حاضر نیست لحظه‌ای از یاد او غافل شود. برای او بی نصیب ماندن از صحبت با خدا حتی برای چند دقیقه خسارت بزرگی به حساب می آید که همه دنیا و جلوه ها و جاذبه های آن نمی توانند آن را جبران کنند. از این رو علمای راستین از نماز شب و نجوای شبانه با خداوند چنان غرق سرور و لذت می شدند که فریاد بر می آوردند و می گفتند: کجایند پادشاهان و سلاطین عالم که بنگرند نماز و نجوای با خدا چه لذتی دارد؟ یعنی اگر سلاطین که برای به دست آوردن سلطنت دنیا و فراهم ساختن وسایل عیش و نوش و لذت بردن از مظاهر دنیا زحمات فراوانی را متحمل می شوند، می دانستند که لذت واقعی در عبادت و نماز شب است و باطن عیش و نوش دنیا خسارت و حرمان از کمال و سعادت است، حاضر نبودند لحظه ای از یاد خدا غافل شوند و خود را به دنیای پوچ و بی ارزش مشغول سازند. خوشا به حال کسانی که لذت واقعی را چشیده و آن را در نجوای با خداوند یافتند، کسانی که مصداق سخن امام سجاد علیه السلام هستند و آسایش و راحتی خود را در جوار خدا جستجو می کنند و در این حال همواره آه و ناله سر می دهند. فریفتگان دنیا و کسانی که به عیش و نوش دنیا مشغولند، وقتی می نگرند که دوستان خدا آه و ناله می کنند، برایشان دل می سوزانند و تصور می کنند که آنان زندگی سخت و پررنجی دارند. اما آن مردم بیچاره نمی دانند که دوستان خدا چه عالمی دارند و غافلند از لذت سرشاری که از همان آه و ناله ها نصیب آنان می شود. از آن که آن دوستان خدا در دل به سلاطین عالم و لذت‌های پوچ و بیمقداری که آنان را به خود مشغول ساخته می‌خندند که چگونه خدا را رها کردند و به مردار گندیده دنیا دل بستند. خوشا به حال آنان که پیشانی بندگی در برابر عظمت و شکوه خداوندی به زمین می‌سایند و چشمانشان در راه خدمت به خدا و جلب رضایت او نمی‌خوابد. چونان کسی که پس از هجران و فراقی طولانی و دردناک به وصال محبوبش نائل شده و چونان از آن وصال و ملاقات و همجواری با یار و محبوبش لذت می‌برد که شب تا صبح چشم بر هم نمی‌گذارد و غرق تماشا و گفتگوی با محبوبش می‌شود. حضرت در ادامه می‌فرمایند: و قلوبهم متعلقتون لمحبتک و افئدتهم منخلعتون من محابتک، و قلبهایشان از محبت تو آکنده شد و دلهایشان از هیبت و جلال تو از جا کنده شده است. در این سخن دو حالت متضاد به دوستان خدا نسبت داده می شود. حالت اولان که دلهایشان پر از محبت خدا گشته و آنان با همه وجود دلبسته و دلسپرده اویند و در این حالت رأفت و عطوفت خداوندی را دریافت می کنند. حالت دیگران که وقتی به حقارت و فقرشان می نگرند، در برابر هیبت و عظمت خداوند دلهایشان از جا کنده می شود و البته این دو حالت برای آنان لذت بخش است. آنچه طی چند جلسه گذشته بیان شد، آثار و لوازم محبت به خداوند بود که امام سجاد علیه السلام درخواست کردند. جا دارد که ما در درجه اول از خداوند بخواهیم که فهم مرتبه و عظمت محبت به خود و آثار و لوازم ارزشمند آن را به ما عنایت کند و پس از آن که این حقایق نفیس و ارزشمند را باور کردیم، توفیق دستیابی به آن مقامات متعالی محور درخواستهای ما از خداوند خواهد بود. اما کسی که فهم و درکش در حد امور روزمره زندگی و ظواهر دنیا متوقف مانده و نیازهایش را منحصر به نیازهای مادی می داند، اگر فرصتی برایش فراهم شود که درخواستی از خداوند داشته باشد، خواستش در دایره ثروت، مقام و سایر امکانات مادی چون ماشین، خانه مناسب و همسر خواهد گنجید و هرگز از خداوند مقامات متعالی معنوی که از درک آنها عاجز است، درخواست نخواهد کرد.
الهی من ذا الذی
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغى عنک حولا